شکی نیست. و اینکه به عنوان یک ابزار رسانه‌ای امروز این فضا داره روز به روز نقشش بیشتر میشه، منحنی‌هایی که وجود داره گویای این هست. در همین موضوعی که من منتها میخوام با اجازه شما از یک دیدگاه دیگه‌ای نگاه بکنم به موضوع، و اینکه آیا، یعنی سوال رو به این شکل مطرح کنیم که آیا واقعا فقط کاربران هستن که این هشتگ ها رو شکل میدن و اینکه یک چیزی ترند میشه امکان دستکاری درش هست یا نه، و نهایتا اگر یک جاهایی این داره به عنوان حملات شناختی ازش استفاده میشه این عاملش چی هست؟ ببینید تو همین موضوعی که دوستان اشاره کردند، تو همین موضوع اخیر در آمریکا، خب یک آماری منتشر شد که 52% مطالب توسط کاربران جعلی منتشر شدند. این یعنی که در کنار کاربران واقعی و مردم که این هشتگ ها رو دارن شکل میدن، یک گروه دیگری به دنبال سوء استفاده از این ابزار هستند و دوست دارن که این تیغ دولبه رو، اون لبه دیگرش رو که علیه مردم هست، اونها رو استفاده بکنن. خب این یعنی که ما اینجا نباید فراموش کنیم نقش خود نرم افزارها و صاحبان اونها رو، و اونجاهایی که بحث وابستگی دارن این صاحبان نرم افزارها. به عنوان مثال ما خیلی راحت میبینیم که توی همین فضا، مثل اتفاقاتی که بعد از شهادت سردار حاجی قاسم سلیمانی افتاد، خب به صورت این انعکاس بسیار بالایی داشت در دنیا و یک انعکاس بی سابقه هم که در بین کاربران ایرانی. ولی میبینیم که صاحب نرم افزار یه بخشهایی از این رو و بعضا به صورت کامل میاد و سانسور میکنه. این یعنی که یک هدایتی و یک کنترلی پشت این موضوع وجود داره. حالا من نمیدونم تا همین قسمت فرصت دارم که چرایی این پدیده رو توضیح بدم یا اینکه بحث رو بگذارم برای،
چون الان رسیدیم به صاحبان. اجازه بدید که آقای دکتر فاطمی را از دیدگاه کاربران هم به ما بگن، بعد برمیگردیم به مسئله صاحبان، چون اون دیگه بحث خیلی مفصل و مبسوطی خواهد بود. آقای دکتر بفرمایید.
خب ما اگه فعالیت‌های افراد در رسانه‌ها رو یک رفتار بدونیم، چون روانشناسی علم مطالعه رفتار انسان‌ها و بررسی فرایند روانی اون‌هاست، هشتگ زدن‌ها نیز نمونه‌ای از اون رفتارها به شمار میان. با اندکی تأمل در بررسی و مطالعه رفتار مردم آمریکا در میابیم که این کمپین‌های شکل گرفته توسط این هشتگ ها باعث وارد کردن فشار روانی اجتماعی بر سطح جامعه توی آمریکا شده که این فشار روانی نشأت گرفته از بی‌عدالتی‌های اجتماعی تحت محورهای فاصله طبقاتی، تبعیض نژادی و بی‌کفایتی مدیران در مهار کردن ویروس کرونا، با تجربه این موضوعات اخیر رو مطرح میکنم و مطالعاتی رو که تو فضای مجازی در مورد مردم آمریکا انجام دادم خدمتتون عرض میکنم، که باعث فروپاشی روانی در آمریکا شده. و این فروپاشی روانی اجتماعی که توسط هشتگ ها مدیریت میشه، باعث کنشگری های اجتماعی خیلی شده توی جامعه آمریکا، و برای دو قشر، هم مردم هم مسئولین، فشارهای روانی رو ایجاد کرده که در قشر مردم باعث شده که مردم نگران از بی‌عدالتی‌ها و تشدید تبعیض‌ها، به ویژه تبعیض‌های نژادی در جامعه باشن، و در مسئولین هم نیز باعث شده که بترسن که تصویری رو که در خارج برای خودشون ایجاد کردن، آیا این تصویر باقی میمونه یا این حبابی رو که با یک ذهنیت های فانتزیک برای مردم سایر کشورها ایجاد کردن باقی خواهد ماند. خب یکی دیگه از مهمترین کارکردهای این هشتگ‌ها تو جامعه فعلی آمریکا برانگیخته کردن هیجانات ما، یکی از مهمترین چیزهایی که میتونه در هر جامعه ای در شرایط بحرانی اثرات روانشناختی بسیاری رو بر روی جامعه داشته باشه بحث هیجاناته. اگر خوب مدیریت بشه هیجانات، هر کسی که بهتر بتونه از طریق هشتگ و فضای مجازی روی هیجانات مردم اون کشور خوب کار مدیریتی انجام بده، طبیعتا به مقاصدی که دنبالش هست میرسه، که با بالا بردن این دمای هیجانات، حفظ اون و مدیریت کردن هیجانات توسط هشتگ ها توی اعتراضات اخیری که در کشور آمریکا و ایالات های مختلفش صورت گرفته، ما این رو کاملا مشهوده و داریم میبینیمش. نکته دیگه ای رو که میخواستم توی این حوزه عرض کنم اینه که هشتگ ها با موضوعات خاص میتونن با استفاده از تکنیک ها و سوگیری های شناختی در بالا بردن یا کاهش دادن تاباوری اجتماعی، نفوذ اجتماعی، تغییر باورهای مردم سهیم باشن، که الان توی جامعه آمریکا از این تکنیک‌های شناختی داره برای کنترل جامعه استفاده میشه و هم دولت از این تکنیک‌ها استفاده میکنه، هم توی این اعتراضات قاطبه این اعتراضات با این رویکرد شناختی یا همون جنگ شناختی داره مرزبندی میشه و مدیریت میشه.
آقای داوودی، من واقعیتش اینه که به راحتی نمیتونم بپذیرم که اینها همه یک فرایندهای ساده اجتماعیه که همه چیز روی روال داره پیش میره، حتی این اعتراضها، و نمیتونم حالا توی بدبینانه ترین حالت یا خوشبینانه ترین حالتش بگم که این در واقع نگم که یک شعاف انتخاباتی هست که از کارزار انتخاباتی و کمپین انتخاباتی ترامپ آغاز شده و رفتار ترامپ توی این 3.5 سال گذشته در برابر رسانه ها در مواجهه با اونها به شدت تیز هوشانه بوده. وقتی میایم نگاه میکنیم حالا اون بحثی که آقای فاطمی راد مطرح کردن، یه جایی نقیزه‌ای داره. هم اینستاگرام هم توییتر خدمت شما عرض بکنم که به شدت دارن سختگیرانه نسبت به نوع محتوا برخورد میکنن. یعنی حالا ما نمونه داخلیش رو پس از شهادت سپهبد سلیمانی دیدیم که بلافاصله اینستاگرام همه پست هایی که مربوط به ایشان میشد، دیگه فقط پست هم نه، اول پست بود، بعد در واقع استوری بود، بعد هشتگ ها بود، بعد متن بود، و بیرحمانه حذف کرد همه رو و اصلا کوتاه نیومد در موردش. الان محتوایی که کمی خشونت بار باشه توی اینستاگرام به شما در واقع اختار میده که مراقب باش این محتوا، دقیقاً هیدن کانتنت میکنه، و بعد مراقب باش که این محتوا ممکنه که حالا مواردی رو داشته باشه که این چنین باشد و آنچنان باشد. یا مثلا خب همین رفتاری که توییتر جدیداً در برابر خدمت شما عرض بکنم دونالد ترامپ آغاز کرده، من به نظرم نمیاد که بی ارتباط با هم دیگه نباشن.
شما یا میپذیرفتید من شک میکردم. یعنی نپذیرفتن عاقلانه ترین کاریه که در واقع تو این فضا میشه انجام داد. ببینید، بذارید من از یه سطح بالاتری نسبت به مسئله نگاه کنم که بتونم به سوال شما یه پاسخ در واقع درخور و درشنی انشاءالله بدم. ببینید، مکانیزم تبدیل جنگ های سرد به گرم و گرم به سرد کاملا تغییر کرده. یعنی شما تا میگید جنگ سرد، همه یاد دوران جنگ جهانی میافتن، تا میگیم جنگ گرم میگیم جنگ نمیدونم مکانیکی و توپ و تانک و اینا. این مکانیزم تغییر کرده و هشتگ در واقع مکانیزم این تبدیل و تغییر تلقی میشه. در حقیقت هشتگ اولین فراورده است که من میتونم بگم که خودش تبدیل به یک فرایند شده. درک این یه مقدار سخته چون ما معادل و ما به ازای میدانی نداریم راجع بهش الان مثال بزنیم، مثل اینکه که بگیم مثلا ماشین یک خودرو تبدیل به یک کارخونه شده، یعنی اینجوری حالا تقریبا به ذهن من عرض میکنم. هشتگ یک فراورده بود، یک محصول بود،
یک فراداده بود.
دقیقا الان خودش تبدیل به یک فرایند شده، یعنی علومی رو و مکانیزم هایی رو داره در درون خودش طراحی میکنه که اصلا با هدف اولیه تشکیلش فرسنگ ها فاصله داره و به نوعی میگن تغییر کاربری حتی در واقع تو این حوزه داده. دیگه صرفا پیدا کردن همدیگه به خاطر یک گفتار مشترک به بهانه یک علامت مشترک فرادادهی دیگه در واقع تلقی نمیشه.
من همین آیکانت بریس رو گفتم دیگه.
حالا آیکانت بریس رو الان من خدمتتون عرض می‌کنم، اصلا چه بلایی الان سرش اومده.
یه میراث اجتماعی شد واسه سیاه‌پوستا.
خب آیکانت بریس یک میراث بود اما الان تبدیل به یک مکانیزم شده که خود این الان عبارتش تغییر کرده که من دقیق میگم. ببینید هشتگ چه کار کرده، یعنی اگر ما الان این ادعا رو بکنیم که هشتگ زیست بوم سایبری رو داره تغییر میده بیراه نگفتیم.
من میگم تغییر داده.
نه نه
یه مقداری از شما جلوتر حرکت کرده.
حالا من با یه احتیاطی این رو عرض میکنم،
حالا من دلیلم رو میگم،
حالا عرض میکنم با یه احتیاطی من میگم چون میخوام یک نتیجه گیری رو بکنم که اون نتیجه گیری لازمش این احتیاطیه که در واقع من میگم، چون ما باید این رو بتونیم در جوامع مختلف بیاریم و پیاده سازی بکنیم و این باید حتما استمرار داشته باشه، چون بعضی جاها این نقیزش وجود داره نمیتونیم مطلق بگیم، برای همین با یه احتیاطی من در واقع اینو عرض میکنم. پس بنابراین قدرت سازماندهی، ساماندهی محتوا و سازماندهی کاربر، این دو عبارت عبارت خلق شده توسط فرایندی است که فراورده یا فرادادهی به اسم هشتگ ایجاد کرده. در واقع شما میتونید اینجوری بگید که پیس کانتنت و وار کانتنت ها آمده تبدیل به مالتی کانتنت ها شده. این اون جنگ سردیه که در واقع هشتگ و فقط هم هشتگ در واقع طلایه دارشه و در واقع داره این مسیر رو روش حرکت میکنه. بنابراین زمانی که شما در ابتدای مباحثتون صحبت از ارتش کردید، هشتگ آمده و مفهوم ارتش رو هم تغییر داده، یعنی وان آرمی ها و گروپ آرمی ها رو شما الان دارید میبینید. فقط یکی جا این رو داشتید اگر خاطرتون باشه، در اواخر دهه 70 یاهو اومد یک سری گروپ هایی رو اجازه تأسیس داد که اونها به نفر بود.
70 خورشیدی.
70 خورشیدی بله. اونها به نفر بود اما فعالیت گروه رو با نظارت نفر در فضای یاهو کار میکرد روشتر بود. کاری که گوگل تو جیمیل نتونست انجام بده. یعنی ایمیل یاهو یکی از فراورده هایی بود که توانست اون وان رو تبدیل به گروپ بکنه.
البته من اینو بگم، این چیزی که شما میگین برای گوگل چون در واقع یه بحثی داره و اون هم بحث تجاری سازیشه، جزو دسته سرویس های گوگل اصلا تعریف نشد. به چه دلیل؟ به این خاطر که گوگل نمیدونم، شاید استراتژیش ابتدا این گونه بود که حتی این اجازه رو نمیخواست به همه بده که جیمیل داشته باشن مثلا.
بله، ولی ببینید بین یاهو، ام اس ان و گوگل اونجایی که بحث مشارکت و مسئولیت مدنی بین ستاشون مشترکه، چون هر دو در یک کشور اتفاق میفته، ما میبینیم که یاهو تونست این کار رو بکنه چون از اول دنبال سوسایتی وارها بودش، در حالی که گوگل رفت سراغ خدماتها و MSN هم رفت به سمت برندینگ کردن خودش. ولی الان ما میبینیم که گوگل داره از همون محتوای استفاده میکنه که یاهو در واقع روش کنه. حالا شما زمانی که وارد حوزه هشتگ میشید، هشتگ مثل یک فراورده میمونه که الان خودش یک فرایند شده و داره محصول، خودش داره محصول خلق میکنه. بنابراین هشتگ در فضای واقعی داره یک پرسپکتیو ایجاد میکنه، یعنی آنچه که در فضای مجازی شما در توییتر و در اینستاگرام میبینید وقتی میاد تو فضای رئال باید تبدیل به یک پرسپکتیو بشه. بنابراین وقتی که صحبت از پرسپکتیو مفهومی داریم در رابطه هشتگ میکنیم، یعنی تبدیل استیت به پیپل. ببینید اتفاقی که الان تو آمریکا افتاده،
اگه فارسیشو بگیم بهتره،
یعنی دولت، بله ببخشید،
آره،
یعنی تبدیل دولت به ملت. نه دولت ملت. ببینید این خیلی مهمه. در تعریف کشور میگفتن جایی که یک دولت مل، اینجا اصلا خود هشتگ یک زیست بوم جدیده، میگه من دولت رو آن کسی که شیره و در واقع سر شیره در واقع همه ورودی ها رو در اختیار داره رو دارم تبدیل میکنم به ملت. اینجا منم که تعیین میکنم میزان به هم چسبندگی، به هم پیوستگی یا استکاک بین این دولت و ملت چقدره. اتفاقی که در امریکا افتاده و این اتفاق انفجار و انقلاب تکنولوژی های هشتگی تلقی میشه، حالا در حوزه خودش نمیخوایم خیلی قلوف بکنیم، در کانسپت یا در محیط فقط هشتگ ما در واقع عرض میکنیم، در واقع اومده این کار رو انجام. پس شما این سه دسته رو، یعنی هیدن وارها یعنی جنگ های پنهانی، سایبر وارها و ریل وارها رو تبدیل میکنه به هیدن مدیا، سایبر مدیا و ریل مدیا. همه اینها در جامعه امریکا آمده تبدیل به نیو سوسایتی شده، یعنی یک جامعه جدید. هشتگ مثل یه هوش مصنوعیه که خودش یک جامعه ایجاد کرده. بنابراین نشانه هاش کجاست؟ نشانه هاش اینجاست. آیکن بریسی که شما میگید شکل گرفته که یک میراث بود، الان اومده تبدیل به آیم دای شده، اومده خودش یک نظیر زده تحت عنوان I can only die. یعنی
این اتفاق مثلا 2018 هم افتاده، یعنی یه سری زیر شاخه واسه این هشتگ ساخته شد.
اما این زیر شاخه ها تبدیل به اقدام مدنی خیابانی نشد.
2014 بود
به این، نه به این معنی که الان ما داریم قیاس الان رو میگیم. حتی آنچه که شما در بهار عربی یا در بیداری اسلامی یا در هر عنوانی که بذاریم اتفاق افتاد، ببینید یک اتفاق رئال بود. یعنی یه آدم تونسی رفت خودش آتیش داد، شروع شد، از مجازی شروع نشد. این اصلا بحثش فرق داره. برای همین شما میبینید که اونجایی که جورج
مثلا ما یه جاهایی یه چیزایی رو میبینیم که کاملا مجازی پیش رفته. مثلا اولین قراری که در مصر گذاشته شد از هشتگ های فیسبوک شروع شد.
ببینید در میدان التحریر، میدان لؤلؤ، همه اینها درست بود که شکل گرفت، اما اراده یک مجموعه رئالیته بود. ما راجع به جورج فلوید
اینو من میپذیرم، توی این با شما بحثی ندارم. اصلا.
حالا من میخوام یک نتیجه گیری بکنم. ما در حوزه جورج فلوید دو جنگ داشتیم، جنگ گرم نشون دادن اون 8 دقیقه، هشتگیزه کردن فرایند و اجبار به پخش ادامه اون ویدئویی که راجع به جورج فلوید گرفته بودن. این در دو پارت منتشر شد. مدیریت بین این دو پارت با هشتگ بود. بنابراین اگر امروز ما بگیم هشتگ تبدیل به یک سامانده محتوایی و سازمانده میدانی برای به هم زدن پرسپکتیو امریکا شده، بیراه نگفتیم. بنابراین
حالا اون میخوام توی ادامه بحثمون، اون بحثی که آقای دکتر موسویان رو مطرح کردن انتهای بحثشون رو بهش بپردازیم، چون در مورد این باز به نظر میرسه که یه مقداری باید محتاطانه، اینجا من میگم محتاطانه تر باید عمل بکنیم.
من چون این نتیجه گیری رو دارم کامل میگیرم، اون احتیاط رو کردم، چون نتیجه گیری عرض من اینجاست. هشتگ در جامعه امروز آمریکا مثل گوهی عمل کرد که اون گسل رو تونست فعال بکنه. من در فضای رسانه میگم و با رئالش کاری ندارم، اما تمام هنرش تو چی بود؟ تمام هنرش تو مدیریت میدان رسانه‌ای.
بله.
بعد از این بود که رسانه‌های رسمی در امریکا شروع کردن به فروکش کردن.
خیلی متشکرم. قبل از اینکه حالا بازتاب رو بشنویم آقای دکتر موسویان، من عذر میخوام ازتون، یه نکته‌ای داشتین شما.
من یه نکته‌ای خدمت میگم. آقای داوودی بحث رو به جای بسیار خوبی بردن، یعنی اینکه وقتی که ما ابتداعا از بهار عربی صحبت کردیم، کنترل فرماندهی در اختیار افراد متخصص قرار گرفت و اونها تونستن به هر حال با توجه به جنگ شناختی که بهش مسلط بودن یک انحراف ایجاد کنن. اما الان نکته اینجاست که این به هر حال دانش و این تسلط از دست متخصصان خالص شده و در اختیار مردم عادی هم قرار گرفته، یعنی به راحتی افراد با ابزاری ساده دارن همون کاری رو میکنن که متخصصین میکردن. بنابراین این که ما الان با یک فرایند مواجه هستیم،
من میگم زیست بومه.
حالا زیست بوم قشنگتره. منم معتقدم زیست بوم، یعنی قبلا هم گفتن اصلا زیست بوم.
بله.
این زیست بوم به هر حال باید اجازه حیات به همه کسانی بده که در این زیست بوم تعریف میشن. بنابراین نکته ای که آقای داوودی مطرح کردن بسیار جالبه، یعنی ما در به اصطلاح زمان یک انقلاب پارادایمی و تحولی قرار گرفتیم. یعنی دیگه بحث مربوط به این که ما بگیم که آینده ادامه حال هست اصلا این درست نیست. گسستی داره اتفاق میفته که اصلا جدا میکنه نوع نگاه رو، مقررات رو، پارادایم رو، قوانین رو و شیوه عملکردها رو. بنابراین اصلا اون چی که امروز میبینیم داره از به هر حال این رسانه ها با ابزاری مثل هشتگ توسط مردمی که اینها واقعا سر کلاس به صدا قدرت نرم نشستن، جنگ شناختی رو نمیدونن، حتی بحث جنگ نرم رو نمیشناسن، ولی تونستن ازش استفاده کنن. این نکته بسیار مهمی است و من هشداری که انتهای صحبتم قبل دادم این بود که ما باید حواسمون باشه این به حال ابزاری است که همه میتونن ازش استفاده کنن.
بله. خیلی متشکرم. این بحث رو با شما ادامه خواهم داد دکتر موسویان. شهاب دارابیان با ماست.
سپاسگزارم از شما جناب آقای شریفی و میهمانان حاضر در استدیو. در بخش اول بریم سراغ آمارها و اطلاعات درباره بحث امشب. انتخاب هشتگ مناسب و مرتبط به محتوا میتونه تأثیر بسیار شگرفی در دیده شدن پست‌ها در فضای مجازی داشته باشه. یک اطلاعاتی آقای شریفی در این موارد منتشر شده که در محتواها کسانی که میخوان پستشون دیده بشه در فضای مجازی بیشتر از 30 تا هشتگ نباید استفاده کنن. اینا قوانینی که نوشته نشده اما
تجربه است.
بله، طبق بررسی‌های انجام شده بهترین استفاده از هشتگ بین 7 تا 8 هشتگ در پسته. در پست‌ها نباید از استفاده زیاد از هشتگ‌ها کرد. یکی از سه ردیف هشتگ‌های ترند رو برای دیده شدن پست‌ها باید در حالا فضای مجازی استفاده کرد. حالا میریم سراغ این سه بخش که چقدر مرتبط هستن به موضوع. این هم نکته بسیار مهمی هست. اما من یک آماری رو امروز درآوردم در رابطه با هشتگ‌هایی که بازدیدهای میلیونی داشته و الان به اصطلاح میتونیم بگیم که پر بیننده هستن، یا همون اصطلاح خودش رو استفاده کنیم بگیم
ترند.
بله، ترند هستن که من یه چند تاشو میخونم. خیلی جالبه که خیلی هاشم با توجه به موضوع روز انتخاب میشه، اما اینها بحث زمانی نداره. یعنی این هشتگ هایی که ترند شدن بحث حالا در طول سالهای متوالی این اتفاق افتاده. شادی، شاد، دختر، مادر، ایران، ایرانی، پرسپولیس، استقلال، دورهمی، مسابقه، فوتبال، خبر، عشق، عاشقانه، دوست، مردانه، سلامت، سلامتی، زنان، زندگی، زیبایی، زیبا، غم، غمگین، دلتنگی، رفیق، طنز، شب، روز، عروس، عروسی، موزیک، نقاشی، بازی، بازیگر، ورزش، ورزشی، عطر، آرایش. اینا کلماتی هستن که ته حالا مدتی که در فضای مجازی در اینستاگرام. و یکی از توصیه‌ها اینه که حتما، من دیدم که بالای 50% پست‌هایی که در فضای مجازی دیده میشه حداقل یک یا چند مورد از این هشتگ‌ها رو در پست‌ها دارن. اما بریم سراغ هشتگ در حالا شبکه‌های مجازی مختلف. بریم سراغ توییتر. این شبکه اجتماعی به نوعی بنیانگذار، همونطور که در ابتدای صحبتاتون شما فرمودین، بنیانگذار استفاده از هشتگه و اغلب پست‌های خودشون رو کاربرا با هشتگ می‌ذارن. در قسمت سمت چپ توییتر یه قسمتی وجود داره که محبوب ترین هشتگ ها رو هر روز میاره، یا به اصطلاح همون ترند ها رو میاره. تلگرام هم از هشتگ پشتیبانی میکنه و استفاده میکنه، اما برخلاف اینستاگرام و توییتر جستجوی دقیقی برای هشتگ ها در تلگرام تعبیه نشده و با
توی خود پلتفرم تلگرام نیست، ولی پلتفرم های مکمل داره که اینو
آره دارن. تو خود تلگرام اگر شما یه هشتگی رو روش کلیک کنید، تو صفحه هایی که عضو هستید یا گروه هایی که عضو هستید، با توجه به اون هشتگی که روش کلیک کردین، پست ها رو میاره. در فیسبوک هم این کاربرد هشتگ عین دقیقاً فضای توییتره، فقط با این تفاوت که وقتی ما روی یک اسم کلیک میکنیم، یک صفحه مختص به اون اسم باز میشه که حالا اون پست هایی که حالا خصوصی یا به اصطلاح پرایوت نباشن رو به اشتراک میذاره. همچنین یک اتفاق جالبی که در فیسبوک هست، در گوشه سمت راست بالای صفحه فیسبوک یک قسمتی وجود داره که هشتگ های محبوب شما رو میاره، نه هشتگ هایی که ترند شده. یعنی بیشترین کاربرد، بیشترین پست هایی که شما باز کردین در طول استفادهتون از فضای فیسبوک میاد در سمت بالا سمت راست که میتونید نگاه کنید و ببینید چه پست هایی ترند شدن. در اینستاگرام فضا کاملا شبیه به توییتر هست و شبیه به فیسبوک هست. اما یه اتفاق جالبی که در اینستاگرام وجود داره،
الان کوتاه اگه بگی ممنون.
آره دو قسمت داره این اینستاگرام، یه قسمت محبوب ترین ها داره و یه قسمت جدید ترین ها داره که این جدید ترین ها حداقل من میتونم بگم در کار رسانه‌ای خیلی موثره و ما میتونیم میتونم بگم 99% بچهای رسانه امروز دیتا هایی که میخوان در مورد یک موضوع اجتماعی در فضای مجازی جستجو کنن از طریق این دو قسمت که هم میشه محبوب ترین هاشو دید، ببینیم چه کسانی بیشترین بازخورد رو داشتن از این هشتگ استفاده کردن، و هم میتونیم جدید ترین ها رو ببینیم که چه افرادی استفاده کردن. یه گزارش هم امروز تو ایسنا کار شده در رابطه با
اون گزارش رو دیگه بذاریم
برای قسمت بعدی.
برای قسمت بعدی خیلی ممنونم از شما دارابیان. امیر سید آقایی،
ارادت آقای شریفی، ممنونم از شنوندگان محترم که سامانه 30,035 رو فراموش نمی کنه. آقای شریفی هشتگ معادل فارسی
نه.
داره؟ چون یه دوست آقای محمد آمری پیامک دادن و سوال کردن، بس آقای آمری هشتگ معادل فارسی نداره، از همون هشتگ استفاده می کنیم در زبان فارسی. آقای مجید احمدپور پیامک دادن، نوشتن سلام، ممنون از برنامه خوبتون. ممکنه کسی از کارشناسان برنامه هشتگ هایی که در ایران معروف شدن و موج ایجاد کردن رو نام ببرن؟
الان شاهبی
آره چند تایی رو نام
بود. سیتای اول رو فکر میکنم گفت.
آره. خیلی همالی. پوریا آبدی از تهران
پیام کرده. هیچ کدومشون هم سیاسی نبودن، یعنی
آره همشون به لایف استایل آره. سبک زندگی آره. برمیگشتن. آقای پوریا آبدی نوشته برامون، باید بدونیم که نیاز برای استفاده از هشتگ ها استراتژی باید داشته باشیم و بیخود و بی جهت از اونها استفاده نکنیم. متاسفانه یکی از کاربردهای اشتباه هشتگ در ایران استفاده بی حد و اندازه و عجیب اونها زیر پست های اینستاگرامیه.
که اینم توضیح داد.
آره صحبت شد شهاب توضیح داد دربارش. دوست عزیزی که نامشون رو ننوشتن برای ما پیامک ارسال کردن و نوشتن سلام، یکی از بهترین کاربردهای هشتگ در توییتر که متاسفانه فیلتر. و آخرین پیامک این بخش رو براتون بخونم. آقای قاسم تولایی از تهران نوشتن سلام، خسته نباشید، امشب اتفاقی برنامه‌تون رو شنیدم. بله همونطور که گفتید هشتگ‌ها میتونن جریان ساز بشن، اما متاسفانه کاربران ما در ایران خیلی کار با هشتگ‌ها رو بلد نیستن. ما در خدمت شما.
خیلی ممنونم، متشکر. حالا اینکه کار بلد هستن یا نیستن رو هم به نظرم میاد که منطقی نیست اینقدر صریح در موردشون قضاوت بکنیم. همین الان من دارم نگاه میکنم، یک واژه توی 44 دقیقه گذشته 1061 مرتبه توییت شده و توی 44 دقیقه آمار خیلی بدی نیست. آقای دکتر موسویان، میخوام بحث رو با حضرت عالی ادامه بدم تا لحظه های دیگر.
هشتگ هومید، هشتگ اوتمیل ریزن، هشتگ شو می ده کوک،
هشتگ راهی آسان برای شفاف سازی است که امکان یک جستجوی خاص و مطمئن را به کار برمی‌دهد. در 23 آگوست 2007 کریس مسینا، طراح کالا، نخستین فردی بود که این علامت را در توییتر به کار برد. IRC با عنوان شبکه اینترنتی چت از این علامت برای نمایش چت‌ها یا کانال‌های گفتگو استفاده می‌کرد. واژه هشتگ با ورود به بیلبوردها، تبلیغات، علائم اعتراضی و مکالمات به سمبولی برای یک تغییر و پیشرفتی بزرگ در زمینه ارتباطات تبدیل شد. امروز از هشتگ برای ایجاد زنجیره‌ای از مفاهیم و موضوعات مشترک در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌شود و در برخی شبکه‌ها نظیر توییتر کاربردها و طرفداران فراوانی پیدا کرده است.
هشتگ‌هایی که پیام حمایت از فلسطین را فریاد می‌زنند.
هشتگ سپاه به ترند یا همون واژه پرتکرار توییتر تبدیل شده.
اینجا لندن، ساعت دقیقاً 12:30 شب است. کودتای 28 مرداد.
آقای موسویان، شما توی فراز قبلی صحبتاتون به دو تا نکته اشاره کردین که من میخوام الان ازشون وام بگیرم و در موردشون یه مقداری بیشتر صحبت بکنیم. یکی این که در واقع جامعه امریکا یک جامعه یه که رفرم رو هر از چندگاهی تجربه میکنه، هر چند دهه یک بار این رفرم اتفاق میفته، حالا و این رفرم هم بیشتر حالا